این هم حکایت. آوردند که در زمانهای قدیم حیاتی زندگی می کرد که همیشه مقداری از پارچه هایی که مردم برای دوختن لباس به او می دادن می دزدید، اما هیچ کس نمی توانست دزدی او را ثابت کند، چون او در مقابل مشتری و هنگام اندازه گیری و بریدن پارچه این کار را می کرد و چنان با زیرکی و تردستی از پارچه می دزدید که هیچ کس نمی توانست بفهمد که او دزدی کرده است، اما هیچ کسی نمی توانست بالفعل آن را دستگیر کند. خیاط برای دزدیدن پارچه های مشتریان از روش های گوناگونی استفاده می کرد و هر مشتری را به گونه گل می زد و حواسش را مختل می کرد. روزی از روزها یک جوان ترک و ثروتمند که بسیار باهوش و زیرک نیز بود با دوستانش قرار گذاشت که نگذارد خیاط دزد از پارچهش بدزدد. یکی از او پرسید: سر چه چیزی میخوایی شرط بندی کنی؟ جوان ثروتمند یک اسب اصیل عربی داشت که در چابکی و تیزدوی یگانه بود. جوان گفت: بر سر اسبم شرط میبندم، هر کس حاضر است جلو بیاید، اگر خیاط موفق شد که از پارچه‌ام بدزدد اسبم را به او میدهم، و اگر نتوانست بدزدد طرف مقابل باید اسبی مانند اسب خودم به من بدهد. جوانی فقیر و بیچیز از بین جمعیت گفت: من حاضرم، اما من نه پول دارم و نه اسبی مانند اسب تو. اگر تو پیروز شوی من حاضرم تا هر زمان که بخوایی برایت کار کنم. جوان ترک پذیرفت. صبح فردای آن روز جوان ثروتمند پارچه اش را برای دوختن لباس نزد آن خیاط متقلب برد. خیاط با گرمی بسیار از جوان استقبال کرد. جوان که تمام حواسش متوجه خیاط بود پارچه اطلسی اش را پیش روی او گذاشت و گفت: جناب خیاط باشی، از این پارچه قبایی برایم بدوز که مناسب روزهای جنگ و پیکار باشد. سپس مشخصات لباسی را که میخواست با او داد. خیاط در حالی که پارچه را به این سو و آن سو میچرخانید و اندازه میگرفت و میبرید و جوان گفت: برای آن که سرتان گرم شود، من ضمن کار خاطرات و حکایتهایی از مشتریان قبلی خودم برای شما نقل میکنم، مطمئنم که خوشتان میآید. خیاط با زبان چرب و نرم و شیرین خود حکایت اول را آغاز کرد. جوان ثروتمند با شنیدن حکایت شیفته داستان سرایی خیاط شد و شروع به خندیدن کرد. او آنقدر خندید که چشمهای تنگ و کوچکش بسته شد. خیاط از این فرصت استفاده کرد و تکه ای از پارچه را برید و پنهان کرد. مرد جوان که از شنیدن حکایت لذت برده بود از او خواهش کرد که حکایت دیگری هم برایش تعریف کند. خیاط حکایت خنددار دوم را نقل کرد. جوان آنچنان میخندید که طاقت خود را از دست داد، در اثر شدت خنده بر روی زمین افتاد و خبر نداشت که خیاط حقه‌باز از پارچه‌اش تکه تکه می‌دزدد. خیاط توانست با همین دو حکایت تکه های زیادی از پارچه گرانبهای جوان را بدزدد. جوان از او خواهش کرد که حکایت سوم را برای او تعریف کند و نمی دانست که هر حکایت خندداری که برای او می گوید به چه قیمتی تمام می شود. خیاط نگاهی به باقی مانده پارچه و نگاهی به جوان انداخت و با خودش گفت: اگرچه این جوان بیچاره نمی فهمد که من چقدر از پارچهش را برداشتم، اما خدا را خوش نمی آید که بیش از این برایش حکایت بگویم. جوان اصرار می کرد که او باز هم حکایت تعریف کند و خیاط نمی پذیرفت و نمی دانست با او بفهماند که من بهره خود را از گفتن این حکایت ها بردم. بنابراین رو به جوان کرد و گفت: ای جوان، دیگر حکایتی برای گفتن ندارم. اما جوان باز هم خواهش کرد خیاط باشی وقتی آن همه عجز و التماس را دید، مجبور شد که با زبان روشن‌تر او را آگاه کند. خیاط گفت: اگر یک لطیفه دیگر برایت بگویم، قبایت خیلی تنگ می شود. بیشتر از این بر خود ستم مکن. اگر اندکی از کار من خبر داشتی، به جای خنده گریه می کردی. هم پارچت را از دست دادی، هم اسبت را در شرط باختی. مرد جوان که گویی یک باره از خوابی سنگین بیدار شده باشد، آرام شد و بعد از چند دقیقه قهقه سر داد و از دکان بیرون شد. شاه محمد هیروی، یکی از زعفرانکاران ولایت هرات، تجارب خود را در مورد کشت و برداشت زعفران و فرهنگ زعفرانکاری را که در سالهای اخیر در افغانستان رواج گسترده‌ای یافته با ما شریک ساختند و این نوشته هایشان را در یک نوشتاری برای ما ایمیل نمودند که مجله آزادی به خاطر ترویج فرهنگ کشت زعفران که بدیلی برای کشت تریاک و سایر مواد مخدر عنوان شده است، آن را با اختصار به نشر می رساند. این مطلب را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
زعفران یکی از گیاهان قیمت بهاست که به علت نداشتن مصرف زیاد کاشت، در صورتی که همه ساله خوب از آن مواظبت شود، سود فراوان از آن نصیب زارعین خواهد شد. کاشت زعفران می تواند قشر عظیمی از زنان و دختران دیهاتی را به کار گیرد و نه تنها باعث سرگرمی آنان می شود، بلکه می تواند از این را کمک مؤثر به اقتصاد خانواده عنوان شود. زعفران گیاه است پایا و از تیره زنبقیان. پیاز زعفران غذایی بوده و دارای چند پوست و یک مغز سفید رنگ با تای تخت و نوک برآمده است که گل و ساقه جدید از غنچه های روی پیاز به وجود می آیند. فرق پیاز خوراکی و پیاز زعفران این است که پیاز خوراکی دارای لایه ها است، ولی پیاز زعفران یک تکه است. پیاز مادر به علت بچه‌زایی چند پوست دارد. زعفران گیاه است گرم سیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستانهای گرم و خشک، آفتابی و تابستان و زمستان نسبتاً ملایم دارد و خوبی رشد می کند. پیاز زعفران در تابستان فعالیت ندارد. دوره بیداری و فعالیت آن از ماه عقرب تا ثور است و با شروع فصل گرما برگهایش زرد شده و می خشکد و پیاز به خواب می رود. پس زمینهای گرم و خشک جای مناسب برای کشت زعفران است. زعفران در زمین‌های شور و یا خیلی ریگی رشد نمی‌کند، بلکه بهترین نوع خاک برای رشد آن خاک ریگی رسدار است که مقدار کم آهک نیز داشته باشد. گیاه زعفران به مواد غذایی فراوان احتیاج دارد. از دادن کود تازه حیوانی باید خودداری شود و فقط کود پوسیده و بستلای مردم پاروی سوخته به همراه 200 کیلوگرم کود کیمیاوی مثل فسفر و پتاس به زمین داده می شود. از ماه اسد تا ماه سنبله می توان به کشت زعفران اقدام نمود. پس از کاشت، غده زعفران در زمین به مدت 4 تا 7 سال و در بعض مناطق تا 10 سال باقی مانده و محصول می دهد و از این نظر احتیاج به کاشت دوباره در سالهای بعد ندارد. غده ها باید درشت، سالم، بدون زخم، شاداب و عاری از هر نوع بیماری بوده. مقدار غده لازم برای کاشت در هر هکتار زمین 2 تن غده می باشد. اگر در سال هفتم به بعد غده ها بیرون آورده نشوند، گیاه ضعیف شده و غده ها پوک می گردند. در سال هفتم مقدار غده ای که از زمین می توان بیرون آورد 5 برابر مقدار کشت شده در سال اول است. زعفران گیاه است مقاوم به کم آبی و اولین آبیاری تابستانی باید حتما 15 روز قبل از بیرون آمدن ساقه گلها انجام گیرد. اگر آبیاری قبل از ماه میزان و به کرات انجام شود، ابتدا برگها ظاهر می شوند و سپس گلها پدیدار می گردند. پس از کاشت غده ها تا زمان برداشت محصول، مزرعه را فقط یک بار باید آبیاری نمود. چون زعفران گیاه مخصوص مناطق خشک است، بنابراین به آب زیاد احتیاج ندارد. مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نخواهد داد و فقط تعدادی از غده هایی که درشت بوده و ذخیره غذایی کافی داشتند گل داده و تولید محصول می کند. معمولا اواسط ماه عقرب گلهای بنفش رنگ در مزرعه ظاهر می شود و به محض پیدایش اولین گل برداشت آغاز شده و تقریبا 3 هفته ادامه دارد. موقعی که گلها ظاهر می شوند، مزرعه زعفران خوشمنظر، معطر و به رنگ ارغوانی یا بنفش خوش رنگ در می آید. برای چیدن گلها پیش از آن که خورشید صبحگاهی اشعه نارنجی خود را بر مزرعه پوشیده از گل بتاباند، برداشت شروع و تا ساعت 9 صبح ادامه می یابد. پس از آن که گل را چیدن، آنها را در سایه روی هم می ریزند و تارهای قرمز مادگی را از گلها می کشند و آنها را بین انگشتان خود نگه می دارند و وقت دسته کوچک شد با نخ باریک آن را می بندند و سپس در سایه روی پارچه تمیز پهن می کنند تا خشک شود. تارها پس از خشک شدن به رنگ زرشتی در می آیند که بسیار چشم نواز است. این تره های قشنگ و خوشبو زعفران است که به آن طلای قرمز هم می گویند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در 2 هفته‌ای که می گذرد ما شاهد چاپ 2 مجموعه شعری از 2 شاعر معاصر نامدار و مطرح در ولایت بلخ بودیم. در برنامه گذشته در مورد مجموعه غزلهای جناب سالی محمد خلیق با عنوان مراد از بلخ تو بودی با خود شاعر و یکی دیگر از شاعران با نام محمد صادق عصیان هم صحبت بودیم که کتاب را تا حدودی به نقد گرفته بودند. و اما در این هفته از چاپ مجموعه شعری خود محمد صادق عصیان با عنوان مثل احوال جهان آگاه شدیم. همکارم مجیب الرحمن حبیب در شهر مزار شریف با شاعر این مجموعه و یکی دیگر از شاعران مطرح بلخ جناب عبدالوهاب مجیر صحبت‌هایی دارد که یکی پی دیگر به آن گوش می‌دهیم.
سلام خدمت شما آقای مجیر و دری اواخر کتاب به نام مثل احوال جهان مجموعه شعری از محمد صادق عصیان از چاپ بیرون آمد. میشه در مورد به محتویات متن از کتاب استاد اگر صحبت های داشته باشه؟
تشکر و سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. مثل احوال جهان 2 مجموعه شعرهای استاد صادق عصیان است که در روزها خوشبختانه با قطع صحافت زیبا و با طرح و دیزاین خیلی مقبول از چاپ برآمد.
از این برداشت میشه بیشتر روی کدام موارد؟ عاشقانه ها، مسائل اجتماعی و سیاسی یا که مسائل بیشتر به طبیعت برمیخوره؟ کدام یکی بیشتر قابل توجه بوده بر استاد عصیان در این مجموعه؟
یکی از ارزش های برجسته ای اثر مثل احوال جهان تنوع مضامینش است. چنانچه شما اشاره کردین در این اثر ما شعرهای عاشقانه هم میخوانیم، شعرهای در زمینه مسائل اجتماعی هم میخوانیم و تا شعرهای در زمینه سیاست هم میخوانیم. خوشبختانه در بعض وقتا در بعض شعرها در بعض غزلها یک درامیختگی هنری و خیلی زیبا بین عشق و اجتماع دیده میشه که تسلط شاعر نشان میده در زمینه سرودن و در زمینه مضمون پردازی. و وقتی که شاعر از مسائل اجتماعی به اصطلاح فریاد میزنه، ما میبینیم که جنبه های هنری اثر از بین نمیره. وقتی ما بخوایم در مورد یک اثر شعری گپ بزنیم یا اثر، ما ناگزیر هستیم در چند مورد اشاره بکنیم. مثلا در زمینه زبان، در زمینه تخیل، در زمینه احساس و عاطفه، همچنان در زمینه موسیقی. یعنی موجودیت این عناصر باعث میشه که ما با یک اثر هنری زیبا و کامل روبرو باشیم. خوشبختانه در کتاب مثل احوال جهان ما زبان زیبا میبینیم، زبان پخته میبینیم، تخیل تازه میبینیم. یعنی پنجره های متفاوت و زیبا و تازه رو به تخیل و تصویر پردازی باز شده. ما میبینیم که شاعر تانسته عواطف خود و احساسات خود به سادگی و به زیبایی در مخاطب برسانه. همچنان در زمینه موسیقی کارهای خیلی مقبول شده، واجارایی های مقبول شده و ردیف هایی که انتخاب میشه، قافیه هایی که انتخاب میشه، اوزان که انتخاب میشه، همگیش یعنی واژه هایی که با هم بافت میخورن در غزل ها نشان میدن که استاد صادق عصیان در زمینه زمینه موسیقی غزلهای خود زیاد توجه داشته و توجهش نتیجه بسیار برجسته و مثبت هم داشته.